مخلصين له الدين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف همراه باشید. فرمانده معظم کل قوا با ابراز خرسندی از حرکت و پیشرفت مستمر در نیروهای مسلح تاکید کردند به هیچ حدی از استحکام و پیشرفت قانع نباشید و بدون توقف به جلو بروید. حضرت آیت الله خامنه ای ظهر امروز در بخشی از دیدار فرماندهان و مسئولان ارشد نیروهای مسلح، این نیروها را به فرمانده امیر مؤمنان علیه السلام حصارهای مستحکم کشور و ملت خواندند و افزودند این جایگاه بسیار بزرگ مسئولیت‌های سنگینی به همراه می‌آورد که به حمد الله نیروهای مسلح با قدرشناسی این موقعیت پر افتخار مشغول عمل به وظایف خود هستند. رهبر معظم انقلاب همچنین نفس آمادگی نیروهای مسلح را برای دشمنان بازدارنده و هوشیاری در مقابل طراحان پشت صحنه حوادث را کاملا ضروری خواندند. ایشان با اشاره به حرف و اقدام احتمالی عناصر کم قدرت خاطر نشان کردند نباید ذهنها را بر این گونه اقدامات و حرفها متوجه و متمرکز کرد، بلکه باید طراحان اصلی و پشت صحنه را دید. فرمانده معظم کل قوا با اشاره به جنگ افروزی‌های نیروهای شریر بین‌المللی در مناطق مختلف جهان تصریح کردند استکبار هر جا منافعی ببیند از پشت صحنه درگیری راه می‌اندازد. رهبر معظم انقلاب با اشاره به دو جنگی که آمریکا حدود 2 دهه قبل در شرق و غرب ایران به راه انداخت گفتند آمریکایی‌ها منافعی در عراق و افغانستان داشتند، اما هدف نهایی آنها ایران اسلامی بود که به دلیل بنیه بسیار قوی انقلاب اسلامی در این ماجراها و هدف نهایی خود شکست خوردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با استناد به این واقعیت افزودند
محاسبات به ظاهر محکم قوی همه جانبه دشمن کاملا قابل شکست خوردنه. اینو ما فراموش نکنیم. تو همه محاسباتی که ما الان میکنیم اینو جزئی از محاسبات خودمون قرار بدیم که درسته که دشمن دستگاه اطلاعاتیش قوی است، دستگاه محاسباتیش قوی است، نیروهای مسلحش خوبن، پولم که زیاد داره، اینا همه به جای خود محفوظ، اما کاملا امکان پذیره که محاسبات او را انسان به شکست دچار کنه، مواجه کنه با شکست. اگر اوغلایی وارد بشیم و کار رو راه نکنیم و دنبال کنیم، همه به اصطلاح تلاش هایی که دشمن میکنه قابل شکست.
رهبر معظم انقلاب موقعیت کنونی رژیم صهیونیستی را نمونه دیگری از این گونه شکست ها برشمردند و گفتند عملیات ضد فلسطینی رژیم صهیونیستی در ماه رمضان سال گذشته با عکس العمل خاصی در جهان روبرو نشد، اما امسال در مقابل جنایات او حتی در آمریکا و انگلیس تظاهرات می شود. گردهمایی اعضای ارشد گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی به میزبانی سفارت کشورمان در بیروت برگزار شد. شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب الله لبنان در این همایش با تاکید بر وحدت تمام مسلمین حول قضیه فلسطین گفت قدس کلید آزادی کل منطقه از ظلم استکبار جهانی و اشغالگری رژیم صهیونیستی است. به همین علت امام خمینی رحمت الله علیه روز قدس را روزی جهانی خواندند.
الا بتحرير القدس
تنها با آزادی قدس است که منطقه به آرامش میرسد. ریشه ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه ما رژیم صهیونیستی است.
در این گردهمایی حدود 200 نفر از اعضای ارشد گروه‌های مقاومت به همراه علما، متفکرین، اصحاب قلم و شخصیت‌های سیاسی از لبنان و فلسطین حضور داشتند.
سماحت القائد
رهبر انقلاب امام خمینی همواره فلسطین را اولویت جهان اسلام می‌دانند. قاسم سلیمانی هم در مکتب امام خمینی و رهبر انقلاب درس آموخته و یاور بی‌نظیر مردم فلسطین بود.
هدف ارزشمند ما همبستگی برای آزادی فلسطین است. هدفی که با اتحاد و تکیه بر مقاومت هر روز به آن نزدیکتر می‌شویم.
اعضای ارشد گروه‌های مقاومت لبنانی و فلسطینی بر اتحاد مسلمانان جهان و آزادی‌خواهان حول قضیه فلسطین تأکید کردند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سفارت جمهوری اسلامی ایران، بیروت.
مخالفت با برگزاری تظاهرات ضد صهیونیستی در آلمان. مقامات شهر برلین در راستای حمایت از رژیم صهیونیستی از برگزاری تظاهرات علیه این رژیم در این شهر جلوگیری کردند. این در حالی است که روز جمعه صدها آلمانی که بیشتر آنها مسلمان بودند در دو محله در برلین با شعار مرگ بر اسرائیل راهپیمایی کردند. مردم مناطق مختلف کشمیر تحت کنترل هند نیز راهپیمایی ضد صهیونیستی برگزار کردند. هند برگزاری این راهپیمایی را محدود و اعلام کرده بود، فقط 50 نفر می توانند در آن شرکت کنند.
مردم همه شهرها و روستای کشمیر با برگزاری راهپیمایی روز قدس حمایت خود را از فلسطینی ها نشان دادند.
امام خمینی به ما یاد داد کنار مظلومان باشیم و جلوی ظالمان بایستیم. ما میخواییم به فلسطینی ها نشان دهیم که با آنها هستیم.
مقامات دولتی به کشمیری ها اجازه ندادند در مسجد جامع حضور پیدا کنند. ماموران به مسجد آمدند و از متولیان آن خواستند درها را قفل کنند.
اومدیم مسجد، دیدیم درها بسته است و همه جا مامور ایستاده.
امام جماعت مسجد جامع کشمیر 4 سال در خانه زندانی شده.
بخشی از مسیر راهپیمایی محل عبور گردشگرانی بود که اگر تا الان درباره ماجرای فلسطین نمی‌دانستند، حالا دست کم درباره آن شنیدند. سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
ادامه خبرها. نهادهای اسلامی طرفهای درگیر در سودان را به گفتگو دعوت کردند. انجمن جهانی اسلام و سازمان همکاری اسلامی به دنبال درگیری‌های مسلحانه در سودان از رهبران و مردم این کشور خواستند با درک خطر اوضاع فعلی در این کشور به گفتگو با یکدیگر بازگردند. برخی از منابع نیز از دخالت صهیونیست‌ها در تحولات سودان به بهانه میانجیگری بین دو طرف درگیر در این کشور خبر دادند. برخی شهرهای سودان و خارتوم پایتخت این کشور از روز گذشته شاهد درگیری‌های شدید مسلحانه میان ارتش سودان و نیروهای واکنش سری بر سر قدرت است. سومین گروه از اسیران یمنی آزاد شده امروز وارد صنعا پایتخت شدند. تبادل اسیران تا دوشنبه آینده از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ادامه خواهد داشت. طرف‌های درگیر در مذاکرات ماه گذشته در سوئیس توافق کردند حدود 900 اسیر را آزاد کنند. با سرعت گرفتن مذاکرات صلح بین فرستادگان عربستان و دولت نجات ملی یمن، آزادی و مبادله صدها زندانی توسط دو طرف آغاز شده است که می‌تواند اقدامی قابل توجه برای اعتمادسازی بین طرفین باشد.
در ادامه فرایند مبادله اسیران یمنی با اسرای ائتلاف سعودی، دو گروه شامل 171 نفر وارد یمن شدند. در مقابل حدود 35 نفر از اسرای ائتلاف سعودی نیز از صنعا به فرودگاه عدن انتقال یافتند. قرار است حدود 900 اسیر بین دو طرف مبادله شود.
توافق اخیر در سوئیس شامل آزادسازی 706 نفر از اسیران ما و 181 نفر از اسیران طرف مقابل است و در سه مرحله اجرا می شود.
از آقای عبدالملک و کمیته زندانیان که ما را در زندانها ملاقات کردند تشکر و قدردانی می کنیم.
تبادل زندانیان تا دوشنبه آینده از طریق کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ادامه خواهد داشت. در نخستین روز تبادل، برادر منصور هادی، رئیس جمهور مستعفی و وزیر دفاع سابق وی نیز در میان اسرای مبادله شده بودند.
انشاءالله رویه‌های اعتمادسازی به خوبی ادامه یابد تا انگیزه‌ای برای صلح مطلوب مردم یمن شود. هم اکنون درخواست‌هایی برای گسترش توافق مطرح است. این موضوع به نتایج مذاکرات کنونی بین صنعا و ریاض پس از عید فطر بستگی دارد.
این تبادل مرهون نتیجه گفتگوهای مثبت دو طرف و عزم آنها برای آزادی اسیران است.
عبدالله یوسفی، خبرگزاری صدا و سیما من مطار صنعا الدولی.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. ثبت بیشترین تعداد نمازگزاران و زائران در مسجد الحرام از ابتدای ماه رمضان. تولیت کل مسجد الحرام و مسجد النبی از حضور 1,500,000 زائر و نمازگزار در روز گذشته در مسجد الحرام خبر داد که بیشترین تعداد حضور روزانه زائران در این مسجد مقدس از ابتدای ماه مبارک رمضان بوده است. این تولیت همچنین اعلام کرد بیش از 21,000,000 نمازگزار زن و مرد در 3 هفته نخست ماه مبارک رمضان در مسجد النبی حضور یافتند. به نوشته روزنامه یوکاست، تعداد نمازگزاران نسبت به مدت مشابه سال گذشته نزدیک به 50% افزایش داشته است. بازار داغ تبدیل کلیساهای اروپایی به مسجد. در حالی که تبلیغات منفی گروه‌های نژادپرست نسبت به انتشار اسلام در غرب در حال گسترش است، پدیده ی خرید کلیساهای متروک و تبدیل آنها به مساجد در کشورهای اروپایی در حال افزایش است. گزارشی بشنوید درباره تبدیل کلیساهای شهر منچستر انگلیس به مسجد.
شهر منچستر از جمله شهرهایی در انگلیس است که تعداد قابل توجهی از مسلمانان در آنجا زندگی می‌کنند. شهری که در سال‌های اخیر چندین کلیسا در آن تبدیل به مسجد شده است. دکتر محمد عبدالعال، مدیر جدیدترین مسجد و مرکز اسلامی منچستر که به تازگی افتتاح شده و قبلاً یک کلیسا بوده است.
مرکز یعنی مرکز فضل الله عز و جل، یعنی
به لطف خداوند ما تونستیم با خرید کلیسایی که متروکه بود در غرب شهر منچستر این مسجد جدید و مرکز اسلامی رو افتتاح کنیم. تمامی هزینه ها هم توسط خیران مسلمان پرداخت شده.
بر اساس آمار طی 10 سال اخیر در شهر منچستر انگلیس تعداد 5 کلیسا تبدیل به مسجد شده است. همین اتفاق البته دردسرهایی هم برای شهروندان مسلمان در این شهر به دنبال داشته است. دکتر محمد عبدالعال معروض للبيع
فكان المبنى في البدايه كانت هيئه نصرانيه.
این مرکز اسلامی جدید خب در ابتدا یک بنا در اختیار مسیحیان بود. بعد از اینکه ما اونو خریدیم و به مسجد تبدیل کردیم، مشکلاتی سر راهمون قرار گرفت. از جمله اینکه شورای عالی مسیحیان درخواست بازپسگیری اونو داشتن که البته موفق نشد. تعداد مسلمانای انگلیس روز به روز داره بیشتر میشه و ما به مساجد جدید نیاز داریم. از طرف اینکه کلیساها متروکه شدن اصلا ربطی به مسلمانها نداره، ولی ما میدونیم که مقامات کلیسا از این اتفاق خیلی ناراحتند و مشکلاتی برای ما ایجاد خواهند کرد.
عضو گروه ضد اسلامی پگیدا به دلیل حدک حرمت قرآن با اتهام نفرت پراکنی روبرو شد. دادستان عمومی هلند در حال پیگیری پرونده ادوین باکسوند از اعضای گروه ضد اسلامی پگیدا به اتهام نفرت پراکنی علیه مسلمانان می باشد. باکسوند در روزهای گذشته جلوی دوربین در نزدیک ساختمان پارلمان لاهه به یک نسخه از قرآن کریم بی حرمتی کرد. پلیس هلند در آینده نزدیک از این شخص نجات پرست بازجویی خواهد کرد. جنبش ضد اسلامی پگیدا در سال 2014 در آلمان به وجود آمد و به طور پیگیر در حال سازماندهی تظاهرات عمومی در برابر آنچه آن را اسلامی شدن جهان غرب می‌نامند است. آغاز تحقیقات درباره ویدئوی هتک حرمت به قرآن کریم در مسکو. مقامات وزارت کشور روسیه از گشودن پرونده تحقیقات جنایی پس از انتشار فیلمی از هتک حرمت قرآن کریم خبر دادند که احتمالاً در شرق مسکو فیلم برداری شده است. پیش از این رئیس جمهور چچن اعلام کرد با سرویس امنیت فدرال روسیه در جستجوی فردی که به قرآن کریم در نزدیکی دریاچه سفید در مسکو هتک حرمت کرده است همکاری می‌کند. اسلام دومین دین در روسیه است و حدود 25 میلیون مسلمان در آن زندگی می‌کنند. این کشور 146 میلیون نفری دارای بیشترین جمعیت مسلمان در اروپا است. اما در پایان با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23 و 22 دقیقه، از آن صبح فردا 4 و 6 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5 و 33 دقیقه خواهد بود. شنوندگان گرامی سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شب بخیر. بنده و همکارانم را از پخش رادیو معارف پذیرا باشید. دوستان خوبم، همراهان عزیز
این رسانه دینی. تشکر میکنم از همکاران خوبم در گروه خبر که اخبار جهان اسلام رو به سمع شما عزیزان رسوندند. اما در ادامه مجموع برنامه های بخش دوم در این لحظه با اعلام ساعت 20:15 دعوت میکنم همراه بشید با برنامه شمیم احکام.
شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. با برنامه شمیم احکام در خدمت شما هستیم، اونم بیان احکام کلی روزه. یک مسئله در باب نماز هست که میگن عدول از یک نماز به نمازی دیگر در برخی از موارد جایز است و در برخی از موارد جایز نیست، گاهی هم واجب است. یعنی ما نیتمون خواندن یک نمازی بوده، تغییر بدیم به نمازی دیگر، مثل این که شخص داره نماز عصر میخونه، متوجه میشه نماز ظهر رو نخونده، در همون وسط نماز نیت میکنه که اون چی که خوندم به اون چی که حرف نباید بزنه ها، یعنی قصدش این باشه که این نماز نماز ظهر باشه. تغییر نیت، چون این امر قلبیه، تو نماز حرف بزنه که نمازش باطله. تغییر نیت از نماز عصر به نماز ظهر، که حالا ما موارد دیگه هم داره که الان نمیخوام به اون بپردازیم. سوال این است که آیا در روزه هم این حکم هست یا نه؟ آیا ممکنه یک کسی نیتش رو تغییر بدهد؟ حکم کلی این است که تغییر نیت در هیچ کدام از روزها صحیح نیست، چه روزه مستحب باشه چه روزه واجب باشه. لذا آدم نمیتونه نیتش رو از یک روزه به روزه دیگه تغییر بدهد. مثلا شخصی نیت روزه مستحب کرده و یادش میاد که روزه قضا داره، نیتش رو در وسط روز تغییر بده به روزه قضا، یا بالعکس نیت روزه قضا گرفته، حالا متوجه میشه دیگه روزه قضا تموم شده گرفته است، بگه حالا روزه مستحب باشد، در بین روزه تغییر نیت صحیح نیست. حتی اگر مثلا شخصی روزه مستحب گرفته و یادش میاد که مثلا روزه استیجاری داره، یا نه حالا این روزه مستحب رو میگه من روزه بابام باشه که از دنیا رفته، اگر به عنوان روزه واجب او که ادا نشده است بخواد نیت رو برگردونه، این صحیح نیست. ولی اگر بخواد همین روزه مستحب رو به پایان ببره، ثوابش رو اهدا کند، هیچ اشکالی نداره. هر چه آدم روزه مستحب بگیره میتونه ثوابش رو به دیگران، به یک نفر، به چند نفر اهدا کنه.
بیان احکام کلی روزه با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
لذا حکم کلی این است که ما نمیتونیم نیت روزه را، یعنی هرچی از اول نیت کردیم همونه تا پایان. حج هم همینجوریه، یعنی کسی اگر مثلا رفت حج خودش رو نیت کرد، بعد یه نیابت گیرش آمد وسط اعمال، ولو لحظه ای بعد از لبیک گفتن احرام باشه، دیگه نمیتونه نیت رو تغییر بده، روزه هم نمیشه. این حکم کلی تو کتابهای فقهی آمده است، اما یک مورد استثناء هم ذکر شده است. اون مورد استثناءش مربوط به یوم الشک اول ماه مبارک رمضان است و به این معناست که اگر شخصی نمیدونست که امروز روز اول ماه مبارک رمضان هست یا نه، و به خاطر اینکه خب حکم شرعی این است که روزه بر او واجب نیست چون معلوم نیست ماه رمضان باشه، ولی میتونه روزه قضا بگیره اگه روزه قضا داشته باشه، میتونه روزه مستحب نیت کنه، و شخص روزه مستحب یا قضا نیت کرده وسط روز ولو بعد از ظهر، معلوم شد که امروز روز اول ماه مبارک رمضان است، میفرمان اینجا نیت رو تغییر میدهد به روزه ماه رمضان، یعنی دیگه قصدش این باشه که روزه ماه رمضان باشد و باید همین کارو بکنه چون میشه واجب و روزه ماه رمضان هم حساب میشه. این یه مورد استثناست که تغییر نیت از روزه به روزه دیگر. در پایان به طور قهری اگر شخص مثلا روزه هست و متوجه شد که عید فطر است، مثلا تصورش این بود که آخر ماه مبارک رمضان است، اون دیگه خود به خود روزه باطله، یعنی دیگه نیت نباید داشته باشد. و السلام علیکم و رحمت الله. سبحان الله حمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر.
20 دقیقه را از رادیو معارف حضور شما عزیزان و همراهان خوبم اعلام میکنم. خیلی ممنون و متشکرم از همراهی گرم و صمیمانه‌تون. همچنین امیدوارم برنامه بخش دوم در یک شنبه 27 فروردین ماه 1402 تا این لحظه مورد نظر توجه و پسندتون واقع شده باشه و انشالله برنامه‌ریزی بفرمایید تا پایان این نوبت که اولش ساعت 22 هست بنده و همکارانم رو در رادیو معارف همراهی بفرمایید. تا لحظات دیگر همراه خواهیم شد با دعای افتتاح و این دعای شریف رو با نوای برادر عزیز جناب آقای فانی زمزمه خواهیم کرد. بعد از اون در برنامه برکرانه نور تفسیر آیات 104 و 105 سوره مبارکه آل عمران رو از زبان دانشمند فرزانه حضرت الله شوادی آملی به مدت حدوداً 30 دقیقه خواهیم شنید. در ادامه علاقمندان به هنرهای نمایشی میتونن در برنامه باغ تماشا نمایشی رو با عنوان بی بی گل بشنوند و انشالله استفاده کافی رو ببرن. اما به اتفاق زمزمه میکنیم دعای روح بخش افتتاح رو با نوای برادر عزیز جناب آقای فانی التماس دعا.
آخ شدم از عشق تا شدم از عشق تا شیدا کجایی به جان می جویمت به جان می جویمت جانا
آوای ملکوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک وأنت مسدد للصواب بمنك وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة وعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنتني في دعائك ومسألتك فاسمع يا سميع مدحتي وأجب يا رحيم دعوتي وأغل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها وهموم قد كشفتها وعثرة قد أغلتها ورحمة قد نشرتها وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الضر وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمر الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده الظاهر بالكرم مجده الباسط بالجود يده الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما إنه هو العزيز الوهاب اللهم إني أسألك قليلا من كثير مع حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير اللهم إن عفك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي وسترك على قبيح عملي وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي أتمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من إجابتك فصرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه لك فإن أبت عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبت عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أر مولا كريما أصبر على عبد الليم منك علي يا رب إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التتول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجن عليهم بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الأسباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق، باسط الرزق، خالق الأسباب.